الرحمن الرحمن الرحیم درس وداد در حکمه استاد امیر نژاد جلسه 87 هفته اسفند 1394
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین چنانچه عرض کردیم فراز دوم این مرحله راجع به مباحث وحدت از فصل دو تا فصل چهارم دو فصل سه و فصل چهار این سه تا فصل راجع به مباحث وحدت بحث میکنه. فصل دوم راجع به اقسام وحدت و واحد مباحثی رو مطرح کرده، یعنی واحد چند قسم داره. خب این بحث از یه جهتی بحث خیلی خوبی میتونه باشه، گرچه گاهی اوقات اصطلاحاتش در ذهن انسان نمیمونه، ولی در هر صورت میتونه بحث پرثمری باشه. برخی از قسمتاش توی لایت مال اخص خیلی نقش داره. خب در این فصل راجع به گونه های متعدد واحد و وحدت بحث میشه. اولین تقسیم اساسی که راجع به واحد مطرح میشه اینه که واحد یا حقیقی هستش یا غیر حقیقی. این حالا میگیم واحد یا حقیقی یا غیر حقیقی، این غیر حقیقی که گاهی اوقات بهش میگن مجازی، مجازی عرفانی، یا بهش میگن مجاز ادق عقلی. یادتون باشه مشابه همون بحثایی میشه که ما در ارتباط با تحقق ماهیت بحث میکردیم، میگفتیم تحقق ماهیت مجازیه و یا غیر حقیقی اعتباریه و این به چه معنا هستش باید لحاظ بکنیم. این فقط متوجه این نکته باشیم. حالا چون چلان در ادامه خواهد اومد، واحد غیر حقیقی اونی هستش که به حسب واسطه در عروض و حیث تقییدی صفت وحدت رو میپذیره. از منظر نگاه عقل عادی در واقع این یک قسم حقیقیه، توجه کردید؟ درست متفاوت با حقیقی در مقابلشه، ولی خودش هم یه قسم حقیقیه. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه بعضی گفتن این چه جور تقسیمیه که به حقیقی و غیر حقیقی تقسیم میشه. میخوام این عرض بکنم که واقعا این یک تقسیم جدی هست، این در این بحث و مباحث مشابه این یه بحث جدی هست. نگیم چون یه لنگش حقیقی یه لنگش غیر حقیقیه پس در واقع اون مقسم به نوع حقیقی تقسیم نشده. ممکنه برخی از اون چیزی که الان گفتم برخی از ابعادش روشن نشده باشه، ولی میذاریم در جای خودش. فقط به این نکته تازه توجه بدم که این تقسیم جدی بگیریم. خب پس بنابراین واحد و وحدت یا حقیقی است یا غیر حقیقی. حقیقی چیه؟ حقیقی عبارت است، این واحد حقیقی عبارت است از شیئی که واقعا خودش وصف وحدت رو داره، یعنی وصف وحدت متعلق به خودشه. حالا خواه این وصف وحدت را به نحو ذاتیت ازلیه داشته باشه، توجه کردید؟ مثل فرض کنید که خداوند سبحان که به نحو ضرورت ازلی داره، خواب به نحو ذاتیه غیر ازلیه داشته باشه که حالا مثال متعدد میشه بزن، خواب به حیث تعلیلی داشته باشه، چون نمونه این بحث رو ما قبلا داشتیم، توجه کردید دیگه. الان بخوایم وارد این بحث بشیم خیلی مفصل خواهد شد. ببینید واحد حقیقی اونی هستش که صفت وحدت رو خودش داشته باشه، از باب این که خودش متصف به صفت وحدته بهش میگیم واحد. این مدل‌های مختلف میتونه باشه که اشاره بهش کردم، حالا اون لنگ دیگه شو بگیم یکم واضح‌تر میشه. لنگ مقابلش واحد غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی چیه؟ صفت وحدت رو واقعا خودش نداره. همین الانم که دارید بهش میگید واحد، صفت وحدت رو خودش نداره. بله، از باب ارتباط این شیء با شیء دیگری که اون شیء دیگر صفت وحدت را حقیقتا به خودش داره، حکم و عهد المتعیدن یسری الال آخر. شما به این شیء دیگر هم میگید واحد. مثال که بزنیم فضا واضح تر خواهد شد. مثالی که ایشون آورده این هستش، مثلا شما نگاه بکنید میگید انسان و فرس واحدند. خب انسان و فرس چجوری واحد هستن؟ انسان و فرس اگه خوب دقت بکنیم صفت حقیقی وحدت را به لحاظ خودشون، یعنی به لحاظ انسان بودن و فرس بودن قطعا ندارن. بله، انسان و فرس متحد با یک چیزی هستن، یعنی مرتبط متحد با یک چیزی هستن که اون شی صفت وحدت را حقیقتا دارا هست. اون چیه؟ حیوانیت. حیوانیت خب یک امره، یعنی یک امر بودن، یعنی صفت وحدت مال خودشه، واقعا امر واحده، واحد حقیقیه. حیوانیت صفت وحدت از آن خودشه. خب حالا که از آن خودش هستش، انسان و فرس مرتبط شدن با حیوانیت، حیوانیتی که صفت وحدت رو از آن خودش داره. چون حیوانیت اینجا واحده، شما میگید انسان و فرس واحدن. انسان و فرس حقیقتا واحد نیستن، به حسب حیوانیت واحده واحد هستن. ما اینا رو میگیم در واقع چی؟ میگیم واحد غیر حی. اگه از یک منظر نگاه بکنید، از اون بحث ادق عقلی یا امثال اونا دور بشید، واقعا حقیقیه. انسان و فرس وحدت دارن با هم دیگر، همین تو ذهن هستش به لحاظ حیوانیتشون. یعنی اونی که حقیقتا وحدت داره چیه؟ حیوانیته. چون این حقیقت واحد در هر دو وجود داره، ما میگیم این دو تا با هم واحد هستن. ما اینا رو میگیم واحدهای غیر حقیقی. عبارت ببینید، می‌فرماد الفصل الثانی فی اقسام الواحد. این در اقسام واحده. اون چی که اینجا می‌خونیم دقیقاً مثل نهایی هستش، الا در چند کلمه جزئی هیچ فرقی با نهایی نداره. الفصل الثانی فی اقسام الواحد، این یک نوع در واقع تعریض هم میتونه باشه، به این معنا که خیلی خوب بود اینجا یه مقدار مختصرتر بیان بکنن. 3 تا 4 تا تقسیم اساسیش رو مطرح می‌فرمودن، تمام تفاصیلش و یه مقداری در واقع امتدادهاش باید در کجا مطرح میشد؟ در نهایت الحکمه. بله. الفصل الثانی فی اقسام الواحد. الواحدو یک، اما حقیقیون، دو و اما غیر حقیقی. یه نکته هم اینجا گفتم، نگید کسی اشکال نکنه آقا این چه تقسیمی که به حقیقی و غیر حقیقی داره تقسیم میشه. توجه کردید؟ ممکنه که توضیحاتی دادم مسئله روشن نکرده باشه، ولی این نکته رو در هر صورت توجه داشته باشید، زیلش مسئله ای هستش که میشود پیگیری کرد. الواحد و اما حقیقیون و اما غیر حقیقی. ولی حقیقی، حقیقی چیه؟ یعنی واحد حقیقی چه جور واحدیه؟ متصف بالوحده به نفسه، اونی هستش که متصف به وحدت میشود خودش، یعنی وصف وحدت مال خودشه. من غیر واسطتن فی الاروز، واسطه در اروز نداره. واسطه در ثبوت چی؟ اشکال نداره، میخواد واسطه در ثبوت داشته باشه. واسطه در ثبوت همون حیث تحلیلیه، یعنی یک چیز دیگر آمده باشه بهش صفت وحدت داده باشه، اشکال نداره. بالاخره الان صفت وحدت خودش داره، ملاک واحد حقیقی اینه که صفت وحدت خودش داشته باشه. حالا میخواد با حیث تحلیلی باشه، میخواد ذاتیه غیر ازلیه باشه، میخواد ذاتیه ازلیه باشه. مثلا در خدا وحدت ذاتیه ازلیه است. در مثلا فرض کنید که ذوات، به ما هو ذوات اینجا ذاتیه است ولی ازلیه نیست. مثلا انسانیت، خب انسانیت وحدت داره و این وحدتش رو از جایی نگرفته، ذاتیه است ولی ازلیه نیستش. توجه فرمودید؟ یا ممکن استش که نه، به حسب علت، مثلا این علتی آمده این صفت وحدت رو بهش داده. توجه کردید؟ این مثلا راجب وحدت شخصی که تا پای وجود به میان نیاد این وحدت شخصی حاصل نمیشه. خب علت باید بیاره این وجود رو بده تا این وحدت شخصی حاصل بشه، و الا انسان به ما و انسان این وحدت شخصی رو نداره. وقتی پای وجود به میان اومد که بعد از فرایند علیت هستش، در اینجا صفت وحدت شکل میگیره. خب اینجا بالاخره چیه؟ اینجا بالاخره شما یک شی رو مورد مطالعه قرار دادید که صفت وحدت رو خودش داره، نه به خاطر ارتباط با یک امر واحد شما بهش بگید واحد، نه به خاطر وصف خودش بهش میگید واحد. وحدت شخصی یعنی وحدتی که اشخاص دارن در مقابل و همین اقسامش میاد اینجا، در مقابل وحدت نوعی، جنسی، اقسامی، گناه های متعددی که داریم. من غیر واسطتن فی الاروز، قبلا هم با این استراد آشنا شدیم، واسط در اروز نخواد. واسط در اروز یعنی این که خود اون شی حقیقتاً این وصف رو نداره، یه چیز دیگری باید بیاد کنارش تا این چیز دیگر واسطه بشه و در عروض این وصف برای این معروض مورد نظر ما. توجه کردید؟ برای اینکه این وصف عارضه بر او بشه یک واسطه در عروض میخواییم، که اتفاقاً اگه خوب دقیق بشیم این واسطه نمیاد این وصف رو تقدیم بکنه به اون معروضه. توجه کردید؟ اصلا تفاوت بین حیث تعلیلی و حیث تعقیدی همین دیگه. این حیث واسه ضرورت همون استقیدیه. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که در حیث تعلیلی اون شیء سوم میاد این وصف را یا هر چیز دیگر را اعطا میکنه به اون شیء مورد نظر، یعنی معلول، اعطا میکنه به او، یعنی دیگه بعد از اعطا اون شیء حقیقتا این وصف را دارا هست. وصف میگه یعنی حقیقت این شیء، این وصف، این روی حقیقتا دارا هست، ولو یه چیز دیگری واسطه شده. این میشه واسطه در چی؟ ثبوت، حیث تعلیلی. ولی واسطه در عروض یا حیث تقییدی معناش اینه، شما یه شیء در نظر گرفتید، مثلا یه موصوف، این الفاظ رو هی ازش تحاشی دارم چون گزاد اینها خودش رهزنی ایجاد میکنه، اون محتوا رو دریابیم. شما یه شیء رو مورد مطالعه قرار میدید، میخواید الان یک وصفی رو عارض برش بکنید، هر چی توشون نگاه میکنید اصلا این اثری از این وصف نمییابید که این وصف رو برش چیکار بکنید، حمل بکنید، اثری ازش نمییابید. توجه کردید؟ ولی میبینید کنار، اگه وقتی دقیق با نگاه در کنار دستیش نگاه میکنید، این کنار دستی این وصف رو حقیقتا داره. ارتباط این دوتا باعث میشه که شما اون وصف رو به این شیئی که حقیقتا این وصف رو نداره سرایت بدید. تمام مجازات عرفی هم اینجوریه، ولی اینجا مجاز عرفی نیست، مجاز ادق عقلیه، بحث فلسفیه. ولی تو مجازات عرفی هم اینجوریه، من توضیحش قبلا مفصل دادم، توجه کردید؟ این میشه واسطه در عروض. واسطه در عروض اون شیء سوم نمیاد این وصف را اعطا بکنه به اون شیء مورد نظر اولیه ما که داشتیم مطالعه میکردیم. بله، منشأ این میشود که شما این وصف رو یه جوری به اون نسبت بدید، فقط بحث فلسفیه، مجاز عرفی نیستش. من غیر واسطه فی العروض کل انسان الواحد، ایشون یک نمونه مثال زده، انسان واحد که مثال زده، البته این انسان واحد مثالش در واقع مردد بین این که منظور از انسان واحد طبیعت انسان است که واحد باشه، چون علامه اینا رو تفسیر که نداد اینجا که ما عرض کردیم یا ضرورت ازلیه یا ضرورت ذاتی غیر ازلیه یا تعلیلی، بالاخره این وصف خودش داشته باشه. اگر منظور از انسان واحد یعنی شخص انسان واحد باشه، این میشه تعلیلی. اگر انسان نوعی منظور باشه و وحدت نوعی منظور باشه، این میشه ذاتی. در هر صورت وحدت ازلیه نیست، وحدت ازلیه اگه میخوایم مثال بزنیم چی؟ باری تعالی. تمام اینها وحدتاشون حقیقی هن و غیر الحقیقی. غیر حقیقی چیه؟ بخلافه، یعنی برخلاف قبلی، یعنی واسطه در عروض میخواد. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیت. حالا به تدریج هی آشنا خواهی شد. وحدت اتحاد، توجه کردید؟ کسرت تغایر، اینا یواش یواش هی به هم گره میخورن. توجه کردید؟ الان مثلا انسان، شما میگید انسان و فرس واحدن، یعنی متحدن. فقط یه اشاره خواستم بکنم که آرام آرام این ذهن درگیر با اینا بشه. همیشه مسئله وحدت اگر با یک مغایرتی در زمینه یک مغایرتی شکل بگیره، منشأ اتحاد خواهد شد. در گزاره ها انشاءالله میرسیم این بحثا رو، فقط میخوام ذهن تیز بشه که این بعد فلسفی مسئله رو یه مقداری راجبش تأمل داشته باشه. این بعدن تو مباحثه نگه، اینجا بحث اتحاد، بحث ما راجع واحد بود. وحد اینا همینه، انسان و فرس واحدند. خب چطور شما به اینا میگید واحد؟ اینا که اگر درشون توجه بکنید، بین انسان و فرس که بین خودشون از اون جهت که خودشونن که وصف وحدت حاکم نیست، اینا که مغایرت دارن، اینا که کثرته، میگیم به لحاظ ارتباط اینا با یه چیزی که اون حیوانیت باشه و حیوانیت وصف وحدت رو حقیقتا داره، پس انسان و فرس رو میگیم واحدند و غیر الحقیقی به خلافه، یا و غیر الحقیقی به خلافه و غیر حقیقی برخلاف اون حقیقیه. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیت، مثل انسان و فرس یه متحد در حیوانیت. توضیح بدید، حیوانیت وصف وحدت را خودش دارد حقیقتا، و چون این دوتا مرتبطن با حیوانیت، پس اینها هم واحدن، وحدت دارن. خب حالا ما که دو قسم کردیم واحد را، گفتیم واحد یا حقیقی هستش یا غیر حقیقی، ابتدا گونه ها و اقسام بسیار متعدد واحد حقیقی رو بحث میکنیم، بعدن در ذیل صفحه از کتاب ما اون والواحد غیر الحقیقی اقسامش گفته خواهد شد. این 3-400 مونده، 5-600 مونده به آخر فصل، اونجا واحد غیر حقیقی میاد. الان راجع به واحد حقیقی میخواییم اقسام و گونه هاش رو بحث بکنیم. خب اولین تقسیمی که ایشون راجع به واحد حقیقی مطرح میکنه این استش، آیا واحد حقیقی ذاتیست که متصف به وحدت می شود، یعنی یه جور مغایرت بین ذات و وصف اینجا وجود داره. آیا ذاتیست که متصف به وحدت می شود یا این که نه، ذاتیست که وحدت عین او هستش؟ خب از این دو حال بیرون نیست. بالاخره یا صفت وحدت غیر از ذات موصوفه یا عین ذات موصوف هستش، از این دو حال بیرون نیست. بنابراین واحد حقیقی دو قسم است. واحد حقیقی دو قسمه، یا صفت وحدت عین ذات اونیست که بهش میگن غیر حقه. استراحت پیش ترفیش میشه، میشه واحد حقیقی غیر حقه. توجه کرد واحد حقیقی چرا بهش میگن؟ چون واقعا این صفت وحدت رو داره، ولی حالا دیگری مثلا بهش داده باشه. چرا غیر حقه میگن؟ به خاطر اینکه این وحدت عین ذات او نیست، پس این میشه واحد حقیقی غیر حقه. مثلا انسان واحد، مثلا هر چیز دیگری که شما بر از انسان واحد، این شخص انسان واحدی که در نظر گرفتید. خب حالا بخونیم وحی توضیحات داره که عرض خواهم کرد. ول واحد الحقیقی اما ذات متصفه بالوحده. قسم اولش ذاتی است که متصف به وحدت می شود. من اینجا عرض بکنم علامتش اینه که میتونه وصف وحدت رو از دست بده و کثیر بشه، چون وحدت عین ذات او نیست، میتواند وصف وحدت رو از دست بده و متکثر بشه. هر چیزی که میتواند متکثر بشه، بعد اون وقتی که وحدت دارد، وحدتش غیر حق است. و اما ذاتون هی نفس الوحده، یا این که نه، ذاتی هستش که در واقع عین صفت وحدته. اما ذاتون یه نفس الوحده، یا خیلی قشنگتر نگیم که وحدت در اینجا عین ذات هستش. وحدت عین ذاته، عینیت بینشون برقراره. علامتش چیه؟ علامتش اینه که چون این ذاتی هرگز نمیتونه صفت وحدت رو از دست بده، کثیر بشه، همیشه واحده، همیشه واحده. این در کجا پیاده میشه؟ فقط در صرف و شی ها پیاده میشه. صرف و شی، مثلا صرف الانسان، لذا در نهایه آورده لا یتسنا ولا یتکرر. صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، تکرار پذیر نیست، تعدد پذیر نیست. صرف یک چیزی وحدت عین ذات او هستش. توجه کن هر چیزی میخواید در نظر بگیرید، مثلا صرف الوجود دیگه تعدد و تکثر اصلا درش معنا نداره، یک چیزه. اینه میگن چی؟ میگن وحدت حقیقی حقه. اون قبلی چی بود؟ غیر حقه. اینه میگن چی؟ حقه. میفهمان؟ بله. اما ذاتون هیه نفس الوحده، از ثانی دومی که صفت وحدت این ذات اوست، هیه الوحدت الحقه، در مقابل قبلی که چیه؟ غیر حقه است. مثل چی؟ که وحدت صرف من کل شیئن. این کاف هم نبدین معنا هستش که مثال دیگه ای داریم، مثال انحصاریه. که وحدت صرف من کل شیئن، مثل وحدتی که این از صرف من کل شیئن رو من داخل گیومه گذاشتم. وحدت از صرف من کل شیئن، صرف از هر شیء صفت وحدت داره، ولی این صفت وحدت نمیتونه از دست بده، این نمیتونه تکرار بشه، دو تا بشه، سه تا بشه. لذا در نهایه بعد از این داره، بعد از این همین بلافاصله اینو فرمود تو نهایه داره، و لذا لا یتکرر و لا یتسنا. این جزء اضافه هاییست که تو نهایه اومده، در اینجا نیومده. و لذا لا یتکرر و لا یتسنا، تکرار رو اینها نمیپذیره. و اذا کانت عین الوحده، وقتی رو که این ذات، وقتی رو که این وحدت این ذات باشه، و اذا کانت این ذات، فالواحد والوحده فیه شیئون واحد، واحد و وحدت در اینجا یک چیز هستن، دو چیز نیستن. این عینیت، خب ما اینجا نمیتونیم مفصل واردش بشیم، منظور از این عینیت چیه؟ منظور از این عینیت یعنی صفت وحدت یک حقیقت اندماجی اون ذاته. عینیت از این بابه، یعنی همون نحوهی که ما راجع به صفات باری تعالی میگیم این ذاته و این یک دیگره، اونها مد نظر ما هستش. چرا این تأکید رو میکنم؟ انواع نکته ها پشت سرش هست، یک چیزی بعدن داریم که اون کاملا باید از این نکتهی که الان میگیم جدا بشه. رسیدم به اونجا باز تذکر میدم که این غیر از اونیست که قبلا داشتیم عرض خواهم کرد. پس بنابراین و ازا کانت این از ذات، یعنی قسم دوم باشه، یعنی وحدت حق باشه، اینجا واحد و وحدت یک چیزه. شما بگید علامتش این استش که چی؟ این وحدت از این ذات جدا نمیشه، تعدد و تکثر نداره. ول اول هو الواحد غیر الحق، اولی همون واحد غیر حق هستش، کل انسان الواحد، توجه کردید؟ و خیلی از چیزایی میشود در این باب مثال زد. خب حالا برگردیم به قسم اول از این دو قسم اخیر. دو قسم اخیر چی بود؟ واحد حقیقی یا حق است یا غیر حقه. این اول غیر حقه رو فرمود، بعد حقه رو فرمود. قسم اول واحد حقیقی غیر حقه، قسم دوم چی؟ واحد حقیقی حقه. حالا برگردیم به واحد حقیقی غیر حقه. اینجور میفرماد ایشون، میفرماد واحد حقیقی غیر حقه یا بالخصوص است یا بالعمومه، یا بالخصوصه یا بالعموم هستش. واحد حقیقی غیر حقه بالخصوص یعنی چی؟ یعنی در جایی که شما با عام نوعی و جنسی برخورد ندارید، بلکه با جزئی و فرد روبرو هستید، مثل زید، مثل عمر و امثال اینها. خب اینا که امر جزئی و فرد هستن، یک مصداق هستن. خب ما در اینجا چی میگیم؟ ما میگیم این خود یک جور وحدته. ولی ممکنه که نه، واحد حقیقی غیر حقیقی شما بالعموم باشه. بالعموم باشه، البته بعداً چون ایشون خودش تفصیل میده، من فقط بخش از نمونه هاشو میگم. بالعموم باشه یعنی چی؟ یعنی جزئی و فرد نباشه، بلکه کلی باشه. مثلا نوعی باشه، مثلا جنسی باشه. اینا واحدهای حقیقی غیر حقیقی بالعموم هستن، نه بالخصوص. یه تعبیر رو اینجا به کار برده، ما الان بخوایم راجع به اینها هی بحث بکنیم و اینها، خب مسائل طولانی خواهد شد. اون واحد غیر حقیقی، واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوص رو میگن واحد بالعدد. واحد بالعدد میگن. چرا بهش میگن واحد بالعدد؟ چون از تکرارش عدد درست میشه. توجه کردید؟ چون از تکرارش عدد درست میشه. بخونیم حالا، توضیحات اینجا یکم زیاده. ول واحد و بالوحده غیر الحقه. واحد به وحدت غیر حقه یعنی چی؟ یعنی واحد به وحدت حقیقی غیر حقه. توجه کردید؟ واحد به وحدت غیر حقه گفته، این غیر حقه با اون غیر حقیقی قاطی نشه. یه تقسیم داشتیم حقیقی و غیر حقیقی، یه تقسیم داشتیم چی؟ حقه و غیر حقه. توجه کردید؟ حالا اون واحد به وحدت غیر حقه که واحد حقیقیه و غیر حقه هستش، اما واحدون بالخصوص، بالخصوص اینجوری معنا بکنیم که کمی اشکالاتی که می شود در این دست از عبارت ها مطرح بشه کمتر بشه. بالخصوص یعنی جزئی، این همون فضایی که در میان حکمای مشا و اینا مطرح بود، یعنی بالفرد جزئی، این مد نظره. نگیریم به شخصی که در فلسفه صدرا گفته میشه که پای وجود به میان میاد، اینجوری مطرح نکنیم. همون صفی رو که پیش از صدرا تلقی می کردن، جزئی، چیزی می گفتیم مفهوم یا کلی ازش یا جزئی. منظور جزئی همون معنا مد نظر هستش، نه جزئی فلسفی با دقتایی که صدر متعلین در نظر گرفته. اگه اون بحث رو بخوایم مطرح بکنیم، یه مقدار مسائل تغییر پیدا خواهد کرد، یه مقدار واژه‌ها اینا عوض خواهد شد. حالا جزئی منطقی شما بگید. ول واحد بالوحده غیر الحقه، اما واحد بالخصوص که راجع به یک جزئی، راجع به یک امر خاص، راجع به یک فرد مطرح هستش. مثل چی؟ مثل وحدتی که در زید است، بکر است، عمر است، اینا هست. و اما واحد بالعموم یا واحد بالعمومه، بعدن ایشون همه اینها رو تفصیل خواهد داد. مثلا واحد بالعموم اینا همه رو تفصیل خواهد داد، اونجا مطرح خواهیم کرد. مثلا خیلی روشنه وحدت نوعی، وحدت جنسی، توجه کردید؟ و اما واحد بالعموم ولاول، یعنی اون قسم نخست رو بهش میگن واحد بالعدد. واحد بالعدد میگن. الان شما واحد بالعدد که حتی در تعبیر تعبیرات روایی هم مطرح شده، واحد بالعدد، الان شما یک اصطلاحشو فهمیدید، یعنی واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوص. اینو میگیم چی؟ واحد بالعدد. واحد بالعدد، بله، واحد بالعدد. حالا ایشون یه مبحثی رو مطرح میفرمان این واحد بالعدد و هو الذی یفعل بتکرره العدد، اونی هستش که با تکرار خودش عدد سازه. توجه کردید؟ من نمیخوام وارد این بحث الان، چند بار دارم تذکر میدم، چون بحث واحد بالعدد و بحث واحد به شخصی که یعنی بالخصوص اینجا مطرح شد، تفیش با به شخص و امثال اینها و اینا، یه دامنه وسیعی داره، مشکلاتی در اینجا وجود داره. توجه کردید؟ ول اول هو الواحد بالعدد و هو الذی یفعل بتکرره العدد. حتی در روایات ما هم وقتی توجه میکنید، گاهی از اوقات در روایات آمده که خداوند متعال واحد بالعدد، اکثر روایات داره که واحد بالعدد نیست، در برخی از روایات داره که خداوند متعال واحد بالعدد هست. توجه کردید؟ خب اینا تنافی با هم دیگه ندارن، چون واحد بالعددی که در این دو تعبیر به کار رفته معناشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا در هر صورت یکی از بحث‌های بسیار مهم الهیاتی فهم این بحثه که خداوند متعال وحدتش عددی نیست. اگر کسی رو میشناسید که این معنا را بتواند عمیقا درک بکنه، خب خیلی ازش استفاده بکنید و در واقع بهره ببرید. یک معرفت بسیار ناب و عالی هستش، توجه کردید؟ بسیار حساسه. علامه طباطبایی یه جایی وحدت غیر عددی بودن پروردگار رو توضیح داد. بعضی از بندگان خوب خدای دیگر مثلا رفتن دنبال نقد بیانات علامه و فرماشاتی مطرح کردند و مقاله‌ای مثلا مطرح شد و اینها، و خودش هم در لابلاش فهمید که نمیتونه از دست وحدت، هر تصویری که گرچهشون گفت نه همینه، ما بیش از این دیگه متوجه نمیشیم اینا، هر کار خواست بکنه که این وحدت غیر عددی بودن تصویر بپذیره، خب موفق. اگه انصاف بده باز باید بیفته در دامن همون روی که علامه طباطبایی مطرح کرده، وحدت عددی. اونجا نمیگه میگیم خدا واحده، نه یعنی حالا اون یکی، خب منم یکی هم، اون همش یکی هستم، مگه میشه دو تا باشن؟ توجه کردید؟ اون وحدت، وحدتی که راجع به خداوند متعال به کار میبریم، این چه جور وحدتیه که عددی نیست، دو بردار نیست، سه بردار نیست. نه اینکه دو بردار باشه ما دومیشو نفی بکنیم به ادله توحید، نه، اصلا اثبات توحید در اونجا به گونه ای است که شما وحدت رو وقتی توضیح بدی متوجه میشه اصلا دو راجبه او معنا نداره، اصلا سه راجبه او اصلا معنا نداره. شما فرمایشات در روایات ما، فرمایشات امیرالمومنین نگاه بکنید، اونجایی که میفرماد لابل عدده، توضیحاتی که میده چه تبیینی باید ازش ارائه داد و چه زیبا دریافت کرد از اونجا. حالا در هر صورت، ول واحد بالوحد غیر الحق، واحد به وحدت غیر حق، اما واحد بالخصوص و اما واحد بالعموم، ول اول هو الواحد بالعدد و هو الذی یفعل بتکرره العدد. من زیرش نوشتم که علامه خودش متوجه بحثا هست، این از در واقع عبارت ها همینجوری پیاده میشه و نوشتن. اینجا جای تأمل و بحث و کنکاش و بررسی انواع واژه بالعدد و تفکیکش با بالخصوص، تفکیکش با به شخص، چند معنای بالعدد داریم، چجوری هستش، جای بحث و بررسی هست. و ثانی که نوع الواحد و جنس والجنس الواحد، دومی که واحد حقیقی غیر حقیقی بالعموم باشه، مثال میزنه چون بعدا خودش تفصیل میده، که نوع الواحد و جنس الواحد. نوع واحد مثل انسان، انسان نوع انسان یک نوعه، نوع مثلا بقر هم یک نوعه، نوع غنم هم یک نوع هستش، یا وحدت جنسی مثلا جنس حیوان که در زیر مجموع خیلی چیزها رو در واقع پوشش میده. حالا برگردیم این دو قسمی که الان جدیدن درست کردیم، اینا رو اقسامش رو مطرح بکنیم. اول میره تو واحد بالخصوص. واحد بالخصوص یعنی چی؟ یعنی واحد حقیقی غیر حقیقی، درسته؟ غیر حقیقی بالخصوص. این خودش دو قسمه، توجه کردید؟ چجوری دو قسمه؟ خب شما وقتی که وصف وحدت رو پیاده میکنید، تو از جهت وصف وحدت دیگه انقسام که نداره که، تو تعریف وحدت بود. حالا سوال میکنیم آیا معروض این وحدت، این طبیعتی که معروض این وحدته، نه از جهت این وحدت، از جهت دیگر تقسیم دارد یا تقسیم ندارد. درازی اینش دیگه لاغل تو نهایه میفرمودن، چرا اینجا فرمودن این مقداری ذهنها رو مشوش میکنن. حالا در هر صورت میفرمان که واحد غیر حقیقی، واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوص یا از جهت طبیعت معروضه تقسیم نمیپذیرد، چنانچه از جهت این وصف هم تقسیم نمیپذیرد، یا اینکه نه از جهت اون طبیعت معروضه تقسیم میپذیرد گرچه از جهت وصفش تقسیم نمیپذیرد. خب اولی رو مثال بزنید، یه همینجور با تعقیبش بکنید، توجه کردید؟ یک لحظه ول کردید که بالاخره هفته آینده تصمیم چی میشه، درس هست یا درس نیست، تمام خراب میشه. توجه کردید؟ یک لحظه. پس واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوصی که از جهت طبیعت معروضه تقسیم نپذیرد مثل چی؟ خوب دقت کنید، مثل وصف خود وحدت، خود این وصف وحدت، این توجه داشته باشه اینجا کمی دقیق میشه. خود وصف وحدت، اونی که بالا گفتم که اونجایی که میگیم وصف وحدت عین اون ذات باشه، بعدن یه نمونه داریم که با این نمونه خلط نشه، همین جاست. این وصف وحدت که ما الان داریم مطرح میکنیم، خود وصف وحدت تو خارج متصف به صفت وحدت میشه. از کجا شما میگید؟ میگیم چون که میتونه وصف وحدت رو نپذیره، وصف کثرت بپذیره. این چند تا وحدت رو شما که نگاه بکنید میشه چی؟ کثیر. لذا این خود صفت وحدت، وحدتش حقیقی غیر حق است، نه حقیقی حقه. چون حقیقی حقه اونی بود که نمیشد صفت وحدت رو ازش چیکار کرد؟ جدا کرد. در حالی که اینجا شما صفت وحدت رو میتونی ازش جدا بکنی، کثرت بهش بدی. توجه کردید؟ پس بنابراین الان اون محل وصف ما چیه؟ خود وصف وحدت که معروض وصف وحدت شده، یعنی یک وصف وحدت. چون میتونستید صفت وحدت این، وحدت اون، وحدت اون، وحدت اون، وحدت اون، اینا رو میتونستید مطالعه بکنید. توجه کردید؟ این نه، خود وصف وحدت که وصف وحدت آرزشه. الان ما سوال میکنیم این وصف وحدت که آرزش شده از حیث طبیعت معروضه انقسام داره؟ میگیم نه، چون ذاتش صفتش یه وحدته، از حیث طبیعت معروضه انقسام پذیر نیست. توجه، برای اینکه ذهن مخلوط نشه، قاطی نکنه، ما دست کم همینجا رو بخونیم تا برسیم به قسم بعدی. ذهن، من میگم منظور شما نه، من ذهن خودم منظوره. توجه کردید؟ میگه که ول واحد و بالخصوص، شما قبلی ها رو اون قطار رو هم روش بیارید، ول واحد و بالخصوص اما ان لا ينقسم من حيث، اسم قطار آوردم، نگید که بلیت قطار چی شد، گرفتیم نگرفتیم چی شد، چون ذهن اینجوری ها، ذهن اگر کنترلش نکنیم و رامش نکنیم همین جوریه، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. درنجه که اینجوری، مثلا جایی رو که مفید آدم باید حواسش جمع باشه، همون جاها میبینی همین کار رو میکنه. عجیب، مثلا برورد مثال در نماز وایستاده، داره نماز میخونه، مثلا داره نماز میخونه، مثلا شنیده که سرش بره پایین مورش نگاه کنه، درسته؟ مرج نگاه، مر که نگاه میکنه میگه مر کربلاست. توجه کردید؟ در جا ذهنش میره به کربلا، میگه کربلا ما پارسال نرفتیم، مثلا اربعین نرفتیم، امسال یه برنامه‌ریزی راجع به اربعین بکنیم. در جا این مطلب میزنه به تکفیری ها. توجه کردید؟ و چیز اینه، چیز شگفت انگیزی ها، میزنه به تکفیری ها. تکفیری ها جریان چی شده؟ سامر نامردا، سامر را رو مثلا بوز فلان کرده، درسته؟ یک دفعه این نکته مثلا بر فرض مثال از تکفیر، مثلا یه چیز خیلی بیراد، مثلا از تکفیر بله آمریکا جهانخوار مثلا در قدیمی بود، حالا در اصل ذهن یه تابی میخوره، اصلا خودش هم اصلا یا این ارتباطات چه جور بود، به کجا رسیده، اینا توجه کرده، همه ارتباطات چی میشه، اصلا معلوم چه جوریه، ذهن اینجوریه. و البته این یک فایده شگرفی داره و اون انواع خلاقیت ها و جهش ها از همینجا زاییده میشه. توجه کردید؟ واقعا همینجوری، یه دفعه یه چیزی، یه دفعه میپره به یه چیز دیگر و در همینجا یک در واقع نکتهایی به دست میاد. ولی این باید تحت اختیار و کنترل باشه، یعنی انسان باید مالکش باشه، یعنی اون جایی که میگه تمرکز باید چی بشه؟ تمرکز بشه. جایی هم هستش که انسان ولش میکنه، به امان خودش، هر طرف رفته، خودش رفته و وضعش روشنه، ولی جایی که میخواد تمرکز بکنه، میخواد تمرکز بکنه، ذات یک شی رو میخواد دریابه، اونجا اگه بخواد هی رهزنی 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 باشه نمیرسه به اونجا. یعنی یک چاقوی دو پهلوه، دو طرفه، دو لبه است. از باید مواظب باشیم اون ورش استفاده میکنیم اون ور خطر ایجاد نکنه، اون ورش استفاده میکنیم این ور خطر ایجاد نکنه. این جوریه، توجه کردید؟ برگردونیم به بحث، اینا خودش تخیل شد دیگه، پیدیم تا اینجا رسیدیم. خب ول واحد بالخصوص، این بحث قطار بود، اون قطارش رو نگه دارید. واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوص، حالا از این بعدم قطار اضافه میشه، آره کوپاش اضافه میشه، سروناش اضافه. اما ول واحد بالخصوص، اما ان لا ينقسم من حيث طبیعت المعروضه للوحده ایزن، توجه کردید؟ یا این وحدتی که مورد بحث قرار دادیم منقسم نمی شود از حیث طبیعت معروض وحدت ایزن. ایزن چرا گفته؟ یعنی چونچه از جهت این وصف تقسیم نمی پذیره، از جهت طبیعت معروض هم تقسیم نمی پذیره، که خودش توضیح داده کمالا ینقسم من حیث وصف وحدته. این کمالا ینقسم این توضیح ایزنه، نیازی به ایزن یا ایزن مثلا دوتاش در واقع یک معنا داره. من حیث طبیعت المعروضه للوحده ایزن کمالا ینقسم، دیگه هر دون لازم نیست باشه. آره، هم موصوف وحدته هم وصف وحدته، یعنی صفت وحدت یکی شما دارید مثلا اینجوری. و اما ان ینقسم، خب حالا راجع به این نکته‌ای که الان گذروندیم این رو توجه داشته باشید، خودشون مطرح می‌فرمان و اما ان ینقسم، اینا رو جدا جدا بکنید، اگه بعداً کتاب من نگاه بکنید، یک دو الف ب جیم، بعد آدم کم میاره A B C فلان، درجه کردید تقسیمات کم میاره دیگه، درجه کردید، ولی اینا رو تقسیم داشته باشید که بعد در مقامی که می‌خواید امتیاز بدید وضعیتتون برای شما روشن باشه. بله می‌فرماد که تا اینجاش انگلیسی رو بلد هستیم. بله و اما ان ینقسم، یا این که نه از حیث طبیعت معروضه تقسیم میپذیرد، توجه کردید؟ ول اول، اولی چی؟ ول اولو، اون قسم اولی که مطرح شده یعنی چی؟ از حیث طبیعت معروضه تقسیم نمیپذیرد، از حیث طبیعت معروضه تقسیم نمیپذیرد، یا خود همین وصف وحدت هستش یا غیر از این هستش، تو توضیح خارجی این قسم دوم نگفتیم، توجه کردید؟ یا وصف خود وحدت هستش که معروض وحدت هستش و از حیث طبیعت معروض تقسیم نمیپذیرد. اینقدر شروع شد که اگه من نمیگفتم شما متوجه نمیشدید، ولی گفتم بهتون که اون یه شق دیگهش نگفتم. ول اولو، اولی یعنی چی؟ یعنی از حیث طبیعت معروض تقسیم نمیپذیرد. ول اولو اما نفس و مفهوم الوحده، کلمه مفهوم که در اینجا آورده از حیث محکی مد نظره، یعنی وصف وحدت، توجه کردید؟ که این مفهوم وحدت حاکی از او هستش، یا خود وحدت مد نظره، اما نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام، یا این مد نظر هستش، و اما غیره، یا نه اون طبیعت معروضه‌ای که صفت وحدت را نمیپذیرد. خوب دقت کنید، طبیعت معروضه‌ای که صفت انقسام رو نمیپذیرد، ببینید، یا اون طبیعت معروضه وصف وحدت که صفت انقسام رو نمیپذیرد نفس وحدت نیست، غیر این در واقع حقیقت وحدت، غیر از این مفهوم وحدت هسته. غیر از این مفهوم وحدت چیه دیگه؟ واقعا ادامه دادنش من یادداشت کردم، کسی دیگه ربطی واسه وحدت نداره، برمیگرده به یه چیزای دیگر، توجه کردی؟ الان شما مشاهده میفرمایید اون غیر یا وضعی مادیه یا نه، وضع که میگه یعنی دارای وضعه، وضع و معازاد داره، جایگاه داره، این مادیه، یا اینجوریه یا نه غیر مادیه، مفارق از ماده است، وضع و جایگاه نداره، اشاره حسی نداره. خب اون چیزی که مادی باشه، وضعی باشه، ولی اصلا از حیث خودش انقسام نداشته باشه، این صفت وحدت که برش عارض شده، این طبیعت معروضه اصلا انقسام نداشته میشه، مثل نقطه. حالا اگر قبول کنید نقطه در طبیعت هست، در عالم ماده هستش، این نقطه که صفت وحدت داره، این صفت وحدت انقسام نداره، طبیعت معروضش هم انقسام نداره، ولی طبیعت معروضش صفت خود وحدت نیست، چیزی غیر از صفت وحدت هستش، درسته؟ و این چیزی غیر مادی هم هستش. این تا اینجا، تا اینجا اگه لجتون در نیامد، از این بعد دیگه لجتون در میاد. یا نه مفارقه، مفارق یعنی چی؟ این از عالم ماده نیست، اون طبیعت معروضه، از بحث وحدت خارج شدیم، نیازی به این بحثا نیستش، درست توجه کردی؟ یا اون چیزی که این وضعیت رو داره از مادی نیست، مثل چی؟ مثل مفارقات. حالا این مفارقات باز دو قسمه، یا تعلق به ماده دارد یا اصلا تعلق به ماده ندارد. واسه اینا نباید اینجا بحث کنیم که درجه کردید. خب یا تعلق به ماده ندارد، مثل عقول و مفارقات صرف، یا تعلق به ماده مثل نفوس انسانی. بالاخره میخواد بگه نفس انسان، عقول و مفارقات، نقطه و صفت وحدت، همه اینایی که الان مطرح کردیم جز به اونجایی استش که واحد حقیقی غیر حقه بالخصوص ما طبیعت معروضش از حیث طبیعت معروضه انقسام ندارد. شانس آوردیم درست گفتم، توجه تا اینجا شد درست گفتم، توجه کردید؟ میفهمد ول اول و اما نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام و اما غیرو و غیرهو اما وضعیان. وضعیان یعنی میشه اشاره حسی کرد، یعنی دارای مقوله وضع جایگاه تو علای ماده داره، کن نقطت الواحده. و اما غیر وضعیان یا غیر وضعیه، غیر وضعیه یعنی چی؟ کل مفارقه، یعنی وزن نداره، یعنی جا نداره، مکان نداره، وزن نسبت به اجزای درونی و بیرونی نداره، غیر وضعیه. مثل مفارق، مفارق یعنی مفارق از ماده، مفارق یعنی جدای از ماده، غیر مادی، امر مجرد، امور مجرد همینجوری هستن. و هو همین مفارقه، این مفارقه از دو جوره، اما متعلق بالماده به وجه کن نفس، که در فعل و انجام دادن کارها تعلق به ماده داره، درسته؟ به وجه چون یعنی ذاتن مجرد، فعلن، فعلن نه الان، فعلن یعنی از جد کار، از جد فعل متعلق به ماده استش، من جهتن برای این استش. و اما غیر متعلقن یعنی از هیچ جهت ارتباطی با ماده نداره، کل عقل، توجه کرده؟ عقل یعنی چی؟ یعنی عقل مفارق، موجودات مفارق، این مد نظر هستش. چی میخواد بگه؟ این دیگه کمی فضا رو باز. آقا اون طبیعت معروضه‌ای که گفتید از جهت طبیعت معروضه انقسام نداره، یا خود صفت وحدته، یا نقطه هستش، یا عقول و مفارقاته، یا نفسه. و ثانی، و ثانی یعنی چی؟ و ثانی یعنی و ثانی یعنی که از حیث طبیعت معروضش انقسام بپذیره. دیگه اون قطار رو نمیاریم، یعنی اون صفت وحدت کذایی کذایی از حیث طبیعت معروضش انقسام بپذیره. خب حالا اینم شروع کرده تقسیم کردن. حالا که از حیث طبیعت معروضه میخواد انقسام بپذیره، یا این انقسام پذیریش به ذاته، یعنی به حسب سنخ ذاتیش این انقسام میپذیره، که این فقط از نظر فلسفه تو مقداره. حالا مقدار که میگیم اعم از مثلا مقدار، منظور کم متصله، اعم از کم متصل غار و کم متصل غیر غار در مرحله 6. کم متصل غار اعم از اینکه خط باشه، سطح باشه، یا جسم تعلیمی باشه. توجه فرمودید؟ حالا بله، یکی از چیزهایی که میتونیم برای ایام تعطیلات نوروز در نظر بگیریم، که خب تعطیلات هم الحمدلله کم نیستش، این استش که اگر مرحله 6 رو نخوندیم، مرحله 6 رو بخونیم. اگر نخوندیم، اگر خوندیم خب برنامه‌ریزی‌های دیگه‌ای می‌شود کرد، که اگه در ذهنم باشه در روزهای آتی عرض خواهم کرد. خب می‌فرماد که بله، و ثانی و هو الذی یقبل الانقسام به حسب طبیعت المعروضه، اسم دوم یعنی اونی رو که انقسام میپذیره به حسب طبیعت معروض وحدت، یک اما ان یقبل او به ذات کل مقدار الواحد، مثل یک مقدار، مثل یک خط، یک سطح، یک جسم تعلیمی، مثل یک زمان، غیر قابل، مثل زمان. و اما ان یقبل او بالعرض، یا قبول میکند انقسام رو بالعرض، یعنی به ذات تقسیم نمیپذیره بالعرض، مثل چی؟ مثل جسم. جسم به ذات تقسیم نداره، به حسب مقدارش تقسیم دارد. حالا مثل قوای دویده در جسم، اونها به حسب مقدار تقسیم میپذیرند. و اما ان یقبل او بالعرض کل جسم طبیعی الواچر، گفت جسم طبیعی، چون در مقابل جسم طبیعی چی داریم؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی به همون حجم گفته میشه، به نوع هندسه فضایی باید لحاظ بکنید. جسم طبیعی چیه؟ همون خود جسم که مثل یه حقیقتی که اون جسم تعلیمی رو پر میکنه، اون مد نظر هستش. کل جسم طبیعی الواحد، اینجا یک ویرگول داشته باشه، من جهت مقداره، مثل جسم طبیعی واحد از جهت مقدارش، نه از جهت نفس ذاتش تقسیم بپذیره. تا اینجا ما شقوق و گونه های واحد حقیقی غیر حقیقی بالخصوص رو در واقع چیکار کردیم؟ مطرح کردیم. حالا از این بعد میخواد چیکار بکنه؟ واحد حقیقی غیر حقیقی بالعموم رو میخواد مطرح بکنه. تازه 2 دقیقه‌ای که این جلو هستش تمام شده. توجه کردید؟ فکر نکنید مثلا ارفاقی به ما کردید. و السلام علیکم و رحمت الله. هفته بعد یه تعطیل باشه. میدونی چرا؟ شنبه که بینو تعطیل نمیگن تعطیل باشه. اون وقت نزدیک عید بگیم آقا مثلا شما کی بیا؟